صنعت رو ندارن روز به روز تعدادشون داره افزایش پیدا میکنه. اون چیزی که ما درخواستمون بوده از کل بدنه دولت این بود که ما مجموعه های مجازمون رو باید سهل‌تر بگیریم، بهشون کمک بکنیم تا اینکه این تأسیسات بتونن که با قیمت‌های متناسب تری رقابت بکنن با مجموعه‌های غیر مجاز. ولی خب روند الان به شکلی است که این مجموعه‌هایی که وجود دارن و معمولاً هم خیلی هم رعایت نمی‌کنن تو موارد زیست‌محیطی تعدادشون بیشتر باشه در کل کشور. این مسئله یه مسئله حادی است. از سوی دیگه ما به سمت اپلیکیشن ها و اپ هایی هم رفتیم که از این منظر ورود پیدا بکنه، یعنی بیایم در قالب معرفی اقامتگاه و سکونتگاه هایی که به هر حال مدیریت سبز دارن اونها رو به مخاطب معرفی بکنیم، یا اینکه وسایل و تجهیزات کمپ و آفرود رو در اختیار مسافر قرار بدیم از طریق اپ های مختلف، ولی یک نظارت بیشتری رو روی اونها داشته باشیم و بتونیم که محلهایی که برای کمپ و استفاده هست رو محدود بکنیم به محلهایی که با همکاری دوستانمون در محیط زیست در کمیته ملی طبیعت گردی اونها رو شناسایی بکنیم. آیین‌نامه پارک‌های طبیعت گردی اخیراً تدوین شد با کمک دوستان در وزارت میراث فرهنگی و ابلاغ هم شد. این آیین‌نامه خیلی کمک میکنه به کسانی که میخوان تأسیساتی رو در کنار مجموعه طبیعی ایجاد بکنن با نگاه حد اکثری که به محیط زیست و جامعه محلی دارن. اینها کارهایی است که انجام شده و خب موانع و مشکلات رو هم من خدمتتون گفتم.
متشکرم. آقای دژبود، آقای رنجبر، هم آقای دکتر فاطمی صحبت کردن و در واقع بحثای آقای فاطمی رو شنیدیم، هم خدمت شما عرض بکنم آقای کاویان. اگر نکته‌ای دارید نسبت به بحثایی که مطرح شد آقای دژبود.
ببینید، همجور که آقای کاویان فرمودن، آقای دکتر فاطمی هم فرمودن، ما یه برنامه‌ریزی راهبردی باید داشته باشیم، یک الگو و استراتژی خاص باید داشته باشیم. حالا خیلی از موضوعات همجور که آقای فاطمی فرمودن در کمیته طبیعت گردی در حال تدوین هست، ولی ما یک نقشه راه و یک برنامه علمی برای استان مازندران و استانهای شمالی کشور نداریم. شما فرمودید ممکنه بحث تبعیض باشه، اما در تمام نقاط دنیا ما اقامتگاه های ارزان قیمت و کمپ های استاندارد رو داریم و اینها مشکل اون چادر نشینی توی خیابان های رامسر، توی پارک های رامسر، توی پیاده روهای رامسر را اگه ببینید تصاویرش الان هست و توی نوشهر، اینا اونها باعث میشه که این کمپ های استاندارد، همینجور که آقای دکتر کاویان هم فرمودن و آقای فاطمی هم گفتن، ما اگه کمپینگ های استاندارد در شرق مازندران داشته باشیم، در واقع در بهشهر، در نکا، در بابل داشته باشیم، این حجم مسافر به غرب مازندران توزیع میشه و همون بحث توزیع سفر و در واقع همه مکانی سفر رو در استان مازندران خواهیم داشت. ما این برنامه‌ریزی باید داشته باشیم، کمپ های مناسب استاندارد و از اون قیمت باید داشته باشیم. ما یک کمپ رسمی دولتی داریم در استان مازندران، اون کمپ تیمای ملی. یعنی ما واقعا چند تا کمپینگ استاندارد خوب نداریم.
کمپ تیمای ملی؟
برای یک کمپ تیمای ملی ما داریم در استان مازندران که حالا استفاده میشه و میتونید سرچ کنید ببینید، ولی که بعضی از تیمای ملی اونجا استفاده میکنن. اما
یادمه که اوایل وزارت آقای سلطانی فر، آقای داورزنی اون موقع معاون توسعه ورزش قهرمانی
که رئیس فدراسیون والیبال بود،
بله، قبلش و بعدش در والیبال حضور داشتن، توی اون دوره دو سال و اندی که اونجا بودن گفتن قراره یک کمپ
نه ایجاد شد، ولی هنوز هم
توی کیاشهر
بگشت و ما به غیر از این کمپ یک کمپ استاندارد اصلا نداریم چیز خاص دو سال مازن. اگر همونجور که آقای دکتر کاویان فرمودن، آقای فاطمی، برنامه‌ای که تو این زمینه هست انجام بشه، اصلا با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی این رو داشته باشیم، من فکر می‌کنم که بتونیم با در واقع تامین زیرساخت‌های متنوع برای اقامت مسافران و ایجاد اقامتگاه‌های ارزان قیمت و کمپ‌های استاندارد مشکل هم شهرهای غرب مازندران رو حل کنیم، هم توزیع مسافر به شرق استان مازندران داشته باشیم.
آقای رنجبر شما نکته‌ای دارین؟
عرض شود که دوستان تشکر میکنم آقای دکتر فاطمی و جناب آقای کاویان مطالبی که اشاره کردن. ببینید بالاخره یک ثروت خدادادی تو این سه تا استان ما داریم که شاید نسبت به سایر نقاط کشور چشمگیرتر هست به دلیل شرایط اقلیمی که برای منطقه حاکم هست. ببینید ما الان خب استان مازندران اصلا تر جامعه گردشگریش تدوین شده، پس طبیعتاً بحث برنامه ریزی و اجرا در اینجا باید بسیار مورد توجه قرار بگیره. حالا این برنامه هایی که اجرا میشه، ببین من بنده در ابتدای عرایزم عرض کردم، سعی کردم از اون دوتا واژه کلیدی چرا این اتفاق میفته، اصلا گردشگری انبو از کجا شکل گرفت. گردشگری انبو از جاهایی که خشکیایی که وصل بودن به دریا ساحل داشتن، از اونجا این واژه گردشگری انبو. خب طبیعتاً استان گیلان و مازندران و گلستان هم به دلیل قرار گرفتن در کنار سواحل دریای خزر این ظرفیت و امکانات رو داشت که جمعیتی رو به سمت خودش به عنوان گردشگر و مسافر جذب بکنه. حال الان ما با این موضوع در این برنامه مواجه هستیم که خب پیامداش چیه؟ ببینید گردشگری سراسر پیامدش مثبته، اما یکی از آثار مثبتی که ما از زمانی که علم در واقع EIA معرفی شد، وارد ادبیات علمی شد و در ذیل این EIA SIA وارد شد، Social Impact Assessment، ارزیابی اثرات اجتماعی، از اون ور EIA ارزیابی اثرات زیست محیطی، برای هر پروژه، برای هر نوع استفاده از استفاده مبتنی بر زمین باید یک پیوست زیست محیطی، یک پیوست اجتماعی فرهنگی حتما وجود داشته باشه. خب طبیعتاً برای اینکه این پیوست اجتماعی به اجرا برسه نیاز به این هستش که ما یه مقدار نگاهمون رو به وضعیت گردشگری به صورت یک نگاه خاص متمرکز بکنیم. این که در ابتدا عرض کردم که توزیع زمانی خب مسلم هست و سیال بودن خود تعطیلات در کشور ما، یه وقتی که سه روز پشت سر هم تعطیل میشه یا یه دونه بین التعطیلین هم در این وسط قرار میگیره سه چهار روز، خب طبیعتاً گردشگران کجا رو انتخاب میکنن؟ نزدیکترین مقصد رو انتخاب میکنن، سهل الوصول ترین مقصد رو انتخاب میکنن. خب برای رسیدن به این مقصد راحت ترین وسیله‌ای که بتوانن خودشون رو به این مقصد برسونن چیه آقای شریفی؟ وسیله نقلیه، وسیله نقلیه به اصطلاح شخصی هست. طبیعتاً گردشگری زیر ساخت‌های متعددی که منجر به این میشه که گردشگری اون پویایی رو به اون جامعه به اصطلاح مقصد بده، بحث فرض بفرمایید فرودگاه‌ها هستش، بحث قطار هست، بحث اتوبوس، همه اینها اگر در واقع این امکانات و این ظرفیت‌ها وجود داشته باشه برای همه جا و معرفی‌هایی که صورت می‌گیره. خب من در جریان هستم آقای دکتر آقای فاطمی و همکاران محترمشون در این زمینه کارهای خیلی خوبی انجام دادن و همین بحث به اصطلاح سند طبیعت کردی که اشاره کردن نکات بسیار بسیار خوبی در اینجا دیده شده. منتها تو برنامه ریزی و اجرا و دستگاه‌هایی که در این زمینه دخیل هستن باید پای کار بیان. آقای کاویان اشاره کردن، بله یکی از مشکلاتی که آقای شریفی ما در شمال کشورمون داریم همون بحث دفع پسماند است، به دلیل بالا بودن سطح آب زیرزمینی، به دلیل ارزش بسیار بالای زمین‌ها، طبیعتاً دفع این زباله ها بسیار مشکل شده. و خب شما داستان زرجوب رش رو ببینید، سراوان به اصطلاح گیلان رو ببینید، جاهای مختلف گیلان با این معضل مواجه هستند. اما این زباله هایی که پسماند هایی که از طریق گردشگران در این مناطق تولید میشه، خب طبیعتاً باید ما اگر سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری ها بیان تمرکز بکنن روی بازیافت این زباله ها، بخش عمده این مسائل و مشکلات تو حوزه در واقع تخریب محیط زیست و شیرابه هایی که از طریق این زباله ها وارد آبهای سطحی و زیر سطحی میشه حذف خواهد شد. طبیعتاً این نگاه رو ما باید داشته باشیم که اگر ظرفیت هر منطقه ظرفیت هر منطقه، ظرفیت اکولوژیکی هر منطقه، ظرفیت تحمل هر منطقه رو ما در نظر بگیریم، اینا تجربه شده در دنیا. در دنیا برای بعضی از مقاصد آقای شریفی میان چیکار میکنن؟ محدودیت ایجاد میکنن، محدودیت ایجاد میکنن که سفر یه مقدار کمتر کنترل شده تر، نظارت شده تر انجام بشه. من نمونه بارز برای چون ونیز رو اشاره کردم. ونیز وقتی که به اصطلاح شما تو شهر ونیز هستید، موج جمعیت وارد میشه، موج جمعیت خارج میشه. حالا اون زیر ساختاش بماند، کنترل شده است. پارک ملی گالاپاگوس در اکوادور به دلیل وجود جانوران خاصی که در اونجا هست، از جمله لاک‌پشت‌های غول‌پیکر، در برخی از سال‌ها وقتی دولت اکوادور متوجه شد که حضور گردشگران، طبیعتگران، طبیعتگردان به این گونه‌های جانوری کمیاب آسیب می‌رسونه، اومدن محدودیت، اصلا انگار سهمیه بندی کردن، بیشتر از این عدد حق ورود به این منطقه رو نداره. پس طبیعتا میشه این کارا رو کرد، اما باید جایگزین برای مردم تعریف بکنیم و این جایگزین منوط به این استش که ما حداقل بیاییم که سفرها رو توضیح بکنیم در طول سال.
آیه رنجبر، این حرف درستیه. منم موقعی که آیه دژبرد گفتن به یه نکته تأکید کردم، گفتم من نه تأیید میکنم، نه تکذیب میکنم، نه رد میکنم. اما نکته چیه؟ نکته اینه که شما میگین جایگزین باید برش تعریف بشه، سلمنا، حرف درستی. یادمون نره مازندران، گیلان، اینها مناطق گردشگری نبودن. اوایل دهه، اواسط دهه چهل یه برنامه تلویزیونی اصلا با هدف معرفی مازندران به عنوان مقصد گردشگری میاد و در واقع حالا مثلا یه برنامه‌ای ساخته میشه که اگر اشتباه نکنم، حالا تو اونجایی که من ذهنم یاری میکنه، یه مراسم عروسی کنار دریا برگزار میشه و خیلی هم به مهمان‌ها خوش میگذره، خیلی هم خاطره انگیز میشه و اینجا سرآغاز معرفی سواحل شمالی کشور به عنوان مقصد گردشگری شکل میگیره.
شریفی از این زاویه برون، بالاخره هر مکانی برای اینکه تبدیل بشه به یک مقصد نیاز به معرفی داره، هر به هر دلیلی. ببینید بالاخره جمعیت افزایش پیدا کرده، دهه 40 که شما میفرمایید جمعیت ما چیز در 30 خورده میلیون نفر بود، الان جمعیت 80 خورده میلیون نفره و طبیعتاً جریان گردشگری با 3 دهه پیش 4 دهه پیش اصلا متفاوت شده. هرچقدر زندگی ها صنعتی تر شده، به همون اندازه میزان گرایش به سفر افزایش پیدا کرده برای رهایی از اون زندگی صنعت زدگی. ولذا گیلان و مازندران چه مکانهایی بهتر از گیلان؟ من خودم گیلانی هستم، یعنی در ایام پیک واقعا در خود شهرهای شمالی تو استان گیلان که بنده اونجا هستم، واقعا ترافیک کلافه کننده میشه. خود این یک عامل به اصطلاح دافعه هست برای گردشگران. من میخوام عرض بکنم که خب بالاخره چه اتفاقی میفته؟ برای 2 روز کجا سفر میکنن؟ شیراز برن زمینی؟ خب طبیعتاً به خستگیش نمیارزه، علارغم این که به عنوان در واقع یکی از شهرهای خاص ما در حوزه گردشگری هست، مثلث در واقع طلایی گردشگری ما هست، یا اصفهان ها کذا. پس طبیعتاً نزدیکترین مکان رو انتخاب میکنه. من ببینید اگر میخوایم از این مباحثی که اینجا مطرح میکنیم یک خروجی، به نظر من خروجی کارسازی برای این حوزه در بیاد، این پیام لازم هست داده بشه که ما باید در مقصد سازی و در همه زمانی کردن گردشگری تلاش وافری بکنیم. من یه مثالی هم خدمت شما میزنم برای اینکه به اصطلاح این حرف من رو شما در واقع در تایید حرف خودم. ببینید مثلا در کشوری مثل آلمان تعطیلات، آقای شریفی، تعطیلات کشور توزیع شده، ایالت با ایالت هم فرق میکنه. تقریبا 6 هفته بچه ها میرن مدرسه، حدود 1 هفته تا 2 هفته تعطیلن. ایالت ایکس با ایالت ایگرک همزمان نیست. یعنی خود این باعث میشه که وقتی سفری اتفاق میفته از ایالت فلان، دیگه ایالت دیگه در حال بسترچی از فعالیت هست. ولی این توضیح میشه. میخوام عرض بکنم که خود این مقصد سازی ها، ما باید مکانهای مختلف رو به اصطلاح بیای معرفی بکنیم و گردشگری رو به تمام مناطق که توضیح میکنیم، همه جوامع ما در جای جای کشور ما از این نعمت برخوردار میشن، از اون ور بیان بحث زمانیش هم سازماندهی بکنیم، ساماندهی بکنیم. خود این بحث یکی از دلایلی که فشار بر مازندران گیلان تو همین ایام حدود یکی دو هفته گذشته، آخر شهریور 22 ساعت فاصله بین به قول معروف فقط منجیل و رشت ترافیک بود. خب طبیعتاً این همه انرژی که از بین میره، اون اعصابی که از مردم در واقع خراب میشه، خب چه اتفاقی افتاده؟ برای اینکه عرض کردم که مقصد نزدیک هست، خب طبیعتاً هوای خوب، اقلیم خوب، جنگل، دریا، کوه، تالاب، رودخانه و و و و ببین همه این اصلا جاذبه هستن. ما برای از در جاهای دیگر این اگر این جاذبه ها رو ایجاد بکنیم، صرف وجود یک جاذبه منبع گردشگری نه، جاذبه ایجاد بکنیم برای مردم، جذابیت، بهتره بگم جذابیت ایجاد بکنیم، این وقتی توضیح بشه این فشار به مازندران هم نمیاد، این فشار به گیلان هم نمیاد، یعنی در واقع کل استانهای شمالی با این موزر مواجه هستن.
آقای فاطمی؟
بله در خدمت.
صحبت دوستان رو شنید؟
بله کاملا شما. درسته. ببینین ما توی بحث یکی از کارهایی که شروع کردیم بحث سامانده تعطیلات بود. خب پیشنهاد دو روزه شدن تعطیلات در دو محور هم بود، یک بحث تعطیلات پایان هفته بود و پیشنهادی که به دولت ارائه شد و بعدم دولت به مجلس ارائه کرد، امیدواریم که به زودی نتیجه خوبی رو داشته باشه و بتونیم که به هر حال تعطیلات دو روزه پایان هفته داشته باشیم. این کمک بزرگی میکنه به شهرهایی که به مراکز اقامتی و پذیرایی که در نزدیکی شهرها هستن برای آخر هفته میتونن یه رونق خوبی رو ایجاد بکنه براشون. اما رویکرد دوم ما بعد در بحث سامانده تعطیلات همین موضوعی بود که آقای دکتر رنجبر اشاره کردم بهش، این که ما بتونیم اختیاراتی رو به استانداری ها بدیم برای اینکه بتونن تعطیلات مقطعی رو داشته باشن تا توزیع سفر به درستی اتفاق بیفته. یکی دیگه از مباحثی که در سامانده تعطیلات داشتیم موضوعات متعددی است، من نمیخوام به ریزش اشاره بکنم چون هنوز مصوبه ای رو نداشتیم، فقط در ستاد سفر مطرح شده و باید به دولت ارائه بشه. منتظر اون پارت اول هستیم که دو روزه شده تعطیلات هست، سامانده تعطیلات که یک طرح کلیست رو بتونیم ارائه بدیم. این یک موضوع بلند مدت بوده، اما ما فعلا در مواقع پیک کاری که داریم انجام میدیم معرفی شهرهای مکمل هست، همونطور که اشاره کرد آقای دکتر دژبود. موضوع شرق مازندران یکی از روی نگاه های ماست برای این که بتونیم که مازندران رو کنترل بیشتری داشته باشیم. معرفی استانها و شهرهای جایگزین هم داره اتفاق میفته تو ایام پیک، حالا روی برخی از شهرها مثل خود استان گلستان، خراسان شمالی، سمنان، اینها داریم کار میکنیم تا بتونیم که با معرفی جاذبه هایی که خیلی شناخته شده نیست مدت ماندگاری رو توی این استانها هم افزایش بده.
و البته که به نظرم خیلی موفق نخواهید بود.
حالا
دلیلش هم به این خاطره که خیلی از افرادی که الان به شکل سنتی گیلان و مازندران رو به عنوان مقصد نهایی سفر انتخاب میکنن، همون بحثی بود که آقای دژبود هم مطرح کردن، خیلی از افراد دیگه اونجا ساکن شدن، خیلی از افراد اونجا ملک خریدن، ویلا ساختن، ویلا خریدن.
البته ما این ها رو سفرهای خوشنشینی میبینیم، تا اینکه سفر گردشگری اونها رو نمیشه تغییری توش ایجاد کرد و این اتفاق افتاده و سمت و سوی
آقای دکتر رنجبر میگن خانه های دوم.
بله بله، سکند هوم یا خانه های دوم یک رویکردی است که در شهرهای گردشگری اتفاق میفته. شهرهای بیشتر ییلاقی و شهرهای خوشنشین هست که این اتفاقات میفته براش. البته در بحث خانه های دوم هم در برخی دیگر از شهرها روش کار شده، مثلا الان برخی از افراد هستن که در شهرهای دیگر مثل کاشان، مثل شهرهای اطراف حتی قم، اینها خانه های دوم دارن که استفاده میکنن ازش. یعنی روی کردهای متفاوتی هم تو سالهای اخیر گرفته شده، اما بیشتر تعداد خانه های دوم در شمال کشور و در استان مازندران.
آقای کاویان
بله خدمت شما هستم.
با توجه به این سکند هومایی که گفته شد، خانه های دومی که گفته شد، تکلیف چه هست به لحاظ زیست محیطی؟ ارزیابی شما چیه؟
ببینید در مورد خانه های دوم، من این نکته رو باید بگم که ما در زمانی که صدور مجوزهای در واقع خانه های دوم رو در استان انجام میدیم، به نظرم حتما باید یک برنامه‌ای داشته باشیم برای افرادی که میخوان بیان به عنوان خانه دوم از استان بهره‌مند بشن از منابع استان و شرایط استان و استفاده بکنن. این رو در جلسات متعددی که داشتیم، هم به لحاظ مسائل زیست محیطی، هم به لحاظ مسائل اجتماعی و اقتصادی در واقع مطرح شده و این نیازمند این هستش که حتما در سطح ملی هم واقعا حمایت‌های لازم صورت بگیره، چون بالاخره میدونید در استان مازندران در بسیاری از روستاها طرح‌های هادی روستا وقتی بسته میشه، این طرح‌های هادی روستا بر اساس نرخ رشد جمعیت ساکن دائم اون روستا بسته میشه و در زمانی که باید این طرح هادی در یک دوره 10 ساله پاسخگوی تمام برنامه‌های توسعه‌ای اون روستا باشه، در فاصله کمتر از 2 سال یا 3 سال حد اکثر تمام اراضی که قانوناً میتونه کاربری اون به سمت مسکونی بره ساخته میشه و پر میشه و از اون روز به بعد شاید بیش از 7 سال 8 سال ساخت و سازهای غیر مجاز داره انجام میشه و این ساخت و سازهای غیر مجاز همشون انشعاب آب، انشعاب برق، انشعاب گاز رو به انهای مختلف میگیرن و یک فشار مضاعفی رو بر مجموعه در واقع مدیریت استان به نوعی تحمیل میشه. من اعتقاد دارم که برای خانه های دوم همینطور که در همه جای دنیا برنامه‌ریزی های مناسبی به لحاظ ایجاد یک سری محدودیت ها نه برای اینکه ساخت و ساز انجام نشه، اما در مکانهای مشخص با ضوابط خاص منطبق با اون مناطق و همینطور با شرایط اقتصادی و مالی مشخصی و حتی عوارض و مسائلی که مرتبط با اون هست، برای اینکه بشه این منابع و زیرساخت‌ها رو فراهم کرد، به نظرم باید در نظر گرفته بشه که ما اینطور نباشه که واقعا خانه های دوم ما الان در استان در مناطقی ما خانه های دوم داریم که واقعا تعداد جمعیتی که از طریق خانه های دوم در تعطیلات رجوع میکنن به یک روستا 4 برابر جمعیت، 4 تا 5 برابر در واقع تعداد خانوارهای بومی در اون روستا هستن. این رو قطعا بدون برنامه اگر ما بخوایم عمل بکنیم خب آسیب زیادی رو میتونه ایجاد بکنه. من اگه اجازه بدین
تا همینجوشون من یه لحظه نگه دارم خشم. صحبت شما رو خشم. فراموش نکنید این بحثتون رو تا همینجا. آقای رنجبر و آقای دژبود در واقع در استودیو هر دو معتقدن متفق القول که شدنی نیست آن بله. چیزی که مد نظرتون هست آقای رنجبر.
بله ببینید،
اجازه بدین آقای رنجبر بگن.
ببینید بحث خانه های دوم رو ما از چند منظر میتونیم مورد ارزیابی. من با بخشی از فرمایشات آقای کاویانی موافق هستم. خب طبیعتا ببینید الان به ویژه استان مازندران، خب با احداث اتوبان تهران شمال فاصله بین تهران و مازندران هم از نظر زمانی هم از نظر بعد مسافت کوتاه‌تر میشه. طبیعتا خب بسیاری از افراد جذابیت بیشتر میشه و بسیاری از افراد که اصلا بومی اونجا فرض بفرمایید اما ساکن تهران هستن مثال، خب طبیعتا ممکنه در اونجا در زمینی که در اختیار دارن و کاربری مسکونی هم داره، خب طبیعتا اونجا خونه ای رو برای خودشون بیان دست و پا بکنن و حتی محل کارشون هم تهران باشه، این اتوبان اگر تمام کمال افتتاح بشه انشاءالله، رفت آمد به استان مازندران شاید در برخی مواقع از رفت آمد در داخل شهر تهران از غرب به شرق یا از شرق به غرب مغروم به صرفه تر از نظر هم هزینه و هم از نظر زمان. خب طبیعتا این یه رویکرد دیگری رو میطلبه. فکر میکنم حالا اون چیزی که آقای کاویانی، شاید من اشتباه بکنم، کاویانی فرمودن، یه مقدار این رو مشکل هست بتوان این رو در واقع ساماندهی کرد به اون معنایی که آقای کاویانی اشاره فرمودن.
شما وایدش بود
من زمی که
الان میام خدمت شما آقای
زمی که من کاویانی. اعتقاد دارم ما باید تبلیغ کنیم، یعنی در واقع همون برنامه که شما گفتید برای مازندران انجام شد، ما برای شهرهای نکا، بهشهر و بابل انجام بدیم. این رو به خدمت شما بگم، من خیلی راحت و ساده نمیگم، خانه های دوم هر کسی، من شما دیگری پول میدیم و ویلا میخریم و در واقع اون خانه دوم میخریم. من قانونی هم وجود نداره، اصلا به هیچ وجه نمیشه در واقع برنامه‌ای هم براش داشت، هر کسی بر اساس توان مالیش وارد میشه میخره. اما ما همین اعتقاد که من دارم برای شرق در واقع و حتی مرکز استان مازندران، ببینید در این یه آمار خیلی جالب، چون من بیشتر موضوعات رو با آمار ارقام خدمت شما میگم، ما در خود غرب استان مازندران همون در منطقه رامسر و نزدیک در واقع کتالون و سادات شهر، آیه دکتر کاویان شاد بتونن بهتر توضیح بدن یا تاکید کنن برای این موضوع، 40 هکتار زمین با کاربری گردشگری داریم، 40 هکتار زمین با کاربری گردشگری که در واقع پهنه وسیع زمین با کاربری گردشگری جهانگردی در منطقه کتالوم و سادات شهر داریم که تا به امروز دست نخورده مونده و ظرفیت های سرمایه گذاری اقامتی رو در واقع میتونیم اونجا افزایش بدیم. اون منطقه ظرفیت ایجاد بیش از 100 هتل داره برای در واقع استفاده شاد، حتی با به اصطلاح بعضی از آماری که بعضی از کارشناسا میگن تا 200 هتل میشه تو اون منطقه ایجاد کرد، از هتل های ارزان قیمت تا هتل های 4 و 5 ستاره، یعنی بحث در واقع
کاملا
متنوع اینو داشته باشیم. همین مدیریت با ارائه در واقع یک برنامه علمی و مدون، استفاده از طرح جامعه گردشگری استان و مازندران، طرح گردشگری سبز که آقای دکتر فاطمی فرمودن و برنامه هایی که آقای دکتر قاویان و همکارانشون برای بحث پسماند و بحث عدم تخریب محیط زیست و تهدید اکوسیستم شکننده این منطقه دارن، شاید بشه در واقع همین منطقه که بکر و دست نخورده باقی مونده و ظرفیت مناسبی برای طرح گردشگری داره، از همین ظرفیت استفاده کرد. ما الان این پهنه رو داریم، این پهنه وسیع 40 هکتاری رو داریم که هم جنگل رو داره هم دریا رو داره. و یه موضوع دیگه که باز بله 40 هکتار دقیقاً بکش مونده اونجا و هست این. و یه موضوع دیگه که من خدمت شما بگم، یه کار دیگه که در واقع ما در اون 21 دستگاهی که عضو ستاد خدمات سفر هستن، چون بحث گردشگری فقط میراث‌فرهنگی گردشگری نیست، فقط محیط زیست نیست، 21 دستگاه هستن. ببینید اخیراً وزارت راه و شهرسازی حالا تو چند سال اخیر برنامه‌های خوبی داره برای در واقع همین که آقای دکتر رنجبرم فرمودن، برای کوتاه شدن مسیرها. هفته پیش با سفر آیت الله به شیراز اولین و بهترین آزاد راه کشور افتتاح شد، مسیر اصفهان شیراز 2 ساعت نزدیک شد، 2 ساعت یعنی یه چیز حدود تقریبا نزدیک به 200 کیلومتر راه نزدیک شد. خب این الان انبوه از گردشگران رو داریم که مثلا از استانهایی مثل اصفهان و حالا چهارمحال اینا میرن به سمت شیراز، این مسیر 2 ساعت و برعکس. همین مسیرها و این در واقع برنامه‌ریزی که وزارت راه با تدوین برنامه‌های علمیش و روکردی که خواهد داشت برای مناطق مختلف شمال، برای استان گلستان، برای استان گیلان میتونه داشته باشه، میتونه این توزیع سفر، همون بحث ما توزیع سفر رو میگیم، ده مناطق مختلف داشته. اگه مسیر کوتاه بشه، همونجوری که آقای دکتر انجا فرمودن، بعضی از مسیرها تو ما استان مازندران خیلی نزدیکتر تا اینکه از شرق تهران بری غرب تهران و برعکس. اگر این کاری که الان وزارت راه در استان فارس با اون آزاد راه ایجاد کرد و 2 ساعت مسیر نزدیک شدن، خیلی عالیه و با بهترین تکنولوژی و برای اولین بار از بتن استفاده کردن، بتونهایی که به جای آسفالت استفاده کردن که یکی از جدیدترین تکنولوژی های روز دنیاست، بشه توزیع سفر در مناطق مختلف شمال داشته باشه. فقط نباید زوم کنیم رو استان مازندران، استان گیلان، استان گلستان، اینها ظرفیت های بکری داره که میشه
شرق
در واقع
مازندران، غرب
مازندران گیلان، و بله غرب گیلان، اینها رو میشه در واقع،
اینها در واقع ظرفیت هایی هستش که وجود. متشکرم. ولی خب واقعیتش اینه که ما بذات خودمون رو هم بد ببینیم. بله. دیگران آزادراه تهران شمال 20 ساله فکر میکنم بالای 20 ساله که همچنان تمام نشده.
بازم این اعتقاد دارم که بحث خانه دوم رو واقعا ما نمیتونیم کنترل کنیم.
خیلی متشکر آقای فاطمی.
من اگر اجازه بدید اصلاحی میکنم.
آقای کاویان شما بفرمین.
من اگر اجازه بدید، چون واقعیتش من توی جلسه
نه ما میخوایم
سفر شهرستانی با آقای استاندار بودم، اومدم بیرون و من دو تا نکته دارم بگم با اجازه شما.
نه اصلا هم با شما هم با آقای فاطمه میخوایم خداحافظی بکنیم قربان.
خواهش میکنم. من اگر اجازه بدید